هم هستند و الانم مشغول به کار هستند. خیلی کار سختیه، خیلی کار دشواریه. آقا خدا قوتتون بده، الهی سلامت باشید، الهی رزق و روزیتون پر برکت. میگم که ما یه سری چراغ‌های و مسیر زندگیمون رو میتونیم ساده تر طی بکنیم. دهه ولایت و امامت آغاز شده و با عید سعید قدیر هم به نقطه اوج خودش میرسه. مولا امیرالمؤمنین یه کتاب ارزشمند داره به نام نهج البلاغه، پر است از حکمت، پر است از وصیت، پر است از سفارش، پر است از خطبه های بسیار بسیار زیبا. جورج جرداق این کتاب ارزشمند رو بارها خونده. من و شمایی که مدال افتخار شیعه بودن مولا امیرالمؤمنین رو به گردن آویختیم، چند بار یه تورقی کردیم نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو. حتما به این چراغ سری بزنیم، حتما مسیر زندگیمون روشن میشه.
این روزا بیشتر از هر زمان دیگه ای نام مبارک امام علی علیه السلام رو میشنویم. به هر حال هرچی باشه، عید قدیر برای مایی که اسم مبارک علی از پرکاربردترین اسامی مردانمون هست و ذکر یا علی در شروع هر کاری ورد زبونمون، عید قدیر یه رنگ و طعم دیگه ای داره. امامی که میفرمود تا جایی که میتونید و در توانتون هست سعی کنید منش و روش خودتون رو شبیه ما کنید، مخصوصا مسئولین و دولت مردا. مثلا در توصیه هایی به مالک اشتر اینطور گفتن:
بر تو واجب است که همواره به یاد داشته باشی آنچه که بر حاکمان پیش از تو رفته است، از حکومت عادلانه‌ای که داشتند یا سنت نیکویی که نهادند یا چیزی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که آوردند یا فریضه‌ای که در کتاب خداست و آن را بر پای داشتند، و تو نیز به آن رفتار و اعمال توجه داشته باش. پس اقتدا کن به آنچه ما بدان عمل می کردیم.
حالا ما رفتیم سراغ چند تا دانشجو و ازشون خواستیم بعد از خوندن این فرازها از صحبتهای امام نظرشون رو هم بگن بشنویم.
بالاخره توفیق پیدا کردیم بخش از نهج البلاغه رو بخونیم. حتی اگر من یکی در طول عمرم نهج البلاغه رو نخونم غیر از مدرسه.
متن قشنگی بود به نظرم، تو زندگی روزمره هم کاربرد داره، یعنی با همون متری که دیگران حالا اندازه میگیریم یا با همون حالا چیزایی که میسنجیم بقیه رو، بقیه هم با همون ما رو میسنجن، واسه باید مراقب باشیم. هرکی این متن رو بخونه یا مواجه شه با یه همچین چیزی، یه چند ثانیه باید با خودش خلوت کنه، حواسش جمع باشه، بعدم حالا شروع کنه به قضاوت کردن دیگه. هر کی تو جای خودش یه نقشی داره، اینا مثل زنجیره واره، این نیست که فقط یه عده باید مراقب باشن، همه، حتی عادی ترین فردا افراد، حالا تو مخصوصا حالا تو دولت، از یه کارمند ساده گرفته تا به نظر من حالا وزیر، وکیل، چه بدونم رئیس جمهور، چون اینا زنجیره واره.
اولین بار بود که من این متن خوندم و خیلی هم قشنگ و زیبا بود. یه جورایی من ترغیب کرد که بیشتر کتاب نهج البلاغه رو باز کنم.
بعضی وقتا به جای اینکه ببینیم امام چه گفتند و چه خواستند تا به عنوان ولی ما به اون عمل کنیم، دنبال این هستیم که کارهایی که میکنیم و یه جوری با حرفای امام جور در بیاریم، و البته که میاریم. اینطوریم بعضی ها.
بله، امشب از چالش ها و آزمون ها حرف زدیم. این صدا از سمنان به گوشتون رسید، اما دلمون با تک تک شما در سراسر ایران بود. الهی که سلامت باشید. خیلی معذرت میخوام از بزرگوارانی که نتونستیم پیامکاشون رو بخونیم، یا تلفن‌هاشون رو پخش بکنید. باور بفرمایید حجم پیامک ها و تلفن ها خیلی زیاد بود. شرمنده این همه محبت شما هستیم و قدردان شماییم. الهی سلامت باشید، الهی عاقبت به خیر باشید، به خدا میسپارمتون. یا علی مدد، سایتون کم نشه. خدا حافظ.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Moğolca 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
میشه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، تو استراب عشق و گناه بی اراده. بی عشق عمر خودم اعتقاد میره، 70 سال بادت یک شب به باد میره، یک شب به باد میره. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده، راحت و خیلی گیره. ترسیده بود تو خدا غریب است. از لحظه های هوا هوا میمونه و بس. نترس اگه دلت تو از خواب کهنه پاشه، شاید خدا قصه تو از نور بشته باشه، از نور بشته باشه. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده، راحت و خیلی گیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه، انگار داره میشه.
بابا بابا
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم، کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
سلام بندلارون خدمتونه. گرامی دوستانمزو محسن که اردبیل رادیو سنده بیزن باردلار و قرصدلاره بودو که بگن شنبه خورده داین 17 گنده بیزن یول بیر برنامه لره شستنر. کتاب شب برنامه سن لطفنه شدون.
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. تا کنون 4 قسمت از داستان بلند شنل نوشته نیکولای گوگول رو با ترجمه خشایار دهیمی و تنظیم رادیویی مریم نیکرو شنیدید. آکاکی کارمند دونپایه است که زندگی یک نواختی دارد و کار بی اهمیتش تنها تفریحی است که او را دلخوش می کند. یک روز متوجه می شود شنل کهنه اش که طی سالهای گذشته بارها آن را رفو کرده دیگر قابل استفاده نیست. پس مدتی صرفه‌جویی می کند و به سختی زندگی را می گذراند تا اینکه موفق می شود با پولی که پس انداز کرده برای خود شنلی بخرد. همکارانش به مناسبت خرید شنل یک مهمانی برای او می گیرند. اما موقع برگشتن از مهمانی دو قلچماق راهش را سد کرده شنلش را می برند. آکاکی به اداره پلیس می رود اما نتیجه نمی گیرد. حالا از شما عزیزان دعوت می کنم قسمت 5 داستان بلند شنل نوشته نیکولای گوگول رو بشنوید. آکاکی صبح روز بعد با رنگ پریده و شنل کهنه‌اش که این بار دیگر به تنش زار می‌زد حاضر شد. جریان به سرقت رفتن شنل بسیاری از کارمندان را متاثر کرد. گرچه بعضیشان حتی در این حال نیز از مسخره کردن و دست انداختن آکاکی خودداری نکردند. همانجا تصمیم گرفته شد که برای کمک کردن به او از کارمندان پول جمع کند. اما پولی که جمع شد بسیار ناچیز بود. چرا که قبلاً پول زیادی جمع کرده بودند برای خرید تمثالی از مدیر کل و کتابی که رئیس قسمت توصیه کرده بود. گویا نویسنده کتاب از دوستان او بوده. نتیجتاً آنچه فراهم آمد چیزی نزدیک به هیچ بود. یکی از کارمندان که عمیقاً از این جریان متأثر شده بود تصمیم گرفت حداقل با دادن توصیه عاقلانه آکاکی را در این کار کمک کند. او گفت که مراجعه به پلیس بیهوده است. چون اگرچه ممکن است به امید دریافت تقدیرنامه از بالادستی ها شنلش را به هر طریق پیدا کنند، اما او تا نتواند با ارائه مدرک قانونی مالکیت شنل را به اثبات برساند شنل را به او نمی دهند. بنابراین بهتر این بود که به شخص متنفذی مراجعه کند که با نوشتن یادداشتی و تماس گرفتن با مسئولین مربوط کارها را سریع‌تر به جریان اندازد. آکاکی چاره دیگری نداشت، لذا تصمیم گرفت که به دیدن این شخص متنفذ برود.
منصب و مقام این شخص با نفوذ چه بود و دقیقاً چه سمتی داشت تا به امروز معلوم نشده. تنها می توانیم بگوییم که این شخص با نفوذ و مشهور تا چندی پیش غیر متنفذ و گمنام بود. به هر حال حتی در موقعیت و مقام فعلیش هم در قیاس با آنهایی که بسیار با نفوذ بودند چندان متنفذ به حساب نمی آمد. به هر صورت این شخص تمام روش ها و طرق لازم را برای تحکیم اعتبار و نفوذش به کار می گرفت. مثلا مقرر داشته بود کلیه کارمندان هنگام ورودش به اداره در سرسرا از او استقبال کنند. هیچ کس نمی بایست مستقیماً به دفتر او مراجعه کند و همه امور می بایست کاملاً از طریق سلسله مراتب انجام گیرد. کارمند دبیرخانه می بایست به منشی دفتر گزارش دهد و منشی دفتر به رئیس دفتر یا هر فرد مسئول دیگری که تعیین شده باشد و به همین ترتیب الی آخر تا اینکه آخرالامر موضوع به اطلاع خود او برسد. در این روسیه قانونمند همه چیز از عشق مفرد به تقلید مسموم شده است و هر کسی سعی دارد ادای موافقش را درآورد. حتی شنیدم کارمند دونپایه‌ای که به ریاست یکی از ادارات بی اهمیت دولتی گمارده می شود بلافاصله قسمتی از اتاقش را دیوار می کشد و آن را اتاق انتظار می کند و دو دربان با یقه سرخ و نوار طلایی جلوی در می گذارد تا هنگام ورود ارباب رجوع در را باز کند. گرچه این به اصطلاح اتاق انتظار حتی به زحمت گنجایش یک میز تحریر را داشته باشد. روش جاری اداری این شخص با نفوذ بسیار پرتمطراق و با ابهت اما در این حال ساده بود. کل سیستمش بر پایه انضباط خشک قرار داشت. مرتبا تکرار میکرد انضباط، انضباط و انضباط و همیشه هم پس از سه بار تکرار این لغت با وقار و هیبت به صورت مخاطبش چشم میدوخت. اما در واقع در این امر هیچ نیازی به این همه انضباط سخت وجود نداشت، چرا که کارمندان همگی از او کاملا حساب می بردند. هرگاه که سایه‌اش از دور پیدا می شد هر کس هر کاری که داشت رها می کرد و تا عبور او به حالت احترام می ایستاد. صحبت‌های روزمره او با زیر دستانش بوی متعفن انضباط می داد و فقط از همین سه جمله تشکیل می شد: چطور جرأت می کنی؟ هیچ می دونی با کی طرف صحبت هستی؟ هیچ متوجهی در حضور کی هستی؟ ولی به هر حال روی هم رفته مرد خوشقلبی بود و نسبت به همکارانش احساسی از عطوفت و حمایت داشت. اما ارتقا به مقام مدیر کلی به یک باره از این رو به آن رویش کرده بود. به خودش باد میکرد، خودش را گم کرده بود و خلاصه نمیدانست که دیگر چه بکند. البته در برخورد با افراد همرتبه خودش رفتاری عادی و شایسته داشت و در حقیقت به هیچ وجه کودن و خودبین به نظر نمیرسید. اما در برابر افرادی که حتی فقط یک رتبه پایین تر بودند از خود بی خود و دگرگون می شد. دیگر حتی یک کلمه هم حرف نمی زد و آدم با دیدن این وضع دلش به حالش می سوخت. خصوصا که خودش هم خوب می دانست که می تواند اوقات خوشتری داشته باشد. گاهی اوقات حتی این میل شدید به داخل شدن در صحبت جمع از چشمانش پیدا بود، اما همواره از این کار امتناع می کرد. با این فکر که نکند این کار دون شأنش باشد، نکند بیش از حد خودمانی شدن با کارمندان پایین تر به موقعیتش لطمه بزند. و با این استدلال همیشه خاموش میماند و تنها گاه به گاه کلمه‌ای به زور از دهانش بیرون میآمد و نتیجتاً به عنوان آدمی نچسب و مزاحم شهرت یافته بود. چون این بود شخص متنفذی که آکاکی ما برای درخواست کمک به نزدش رفت و اتفاقاً نامناسبترین موقعیت ممکن را برای این کار انتخاب کرد. البته نامناسبترین از نظر آکاکی و مناسبترین از نظر آن شخص متنفذ. شخص با نفوذ در اتاقش نشسته بود و با یکی از آشنایان قدیمی و دوستان دوران بچگیش که تازه وارد پترزبورگ شده بود و چندین سال بود هم دیگر را ندیده بودند گپ می‌زد. درست همین موقع به اطلاعشان رساندند که شخصی با نام خانوادگی باشماخین اجازه ملاقات می‌خواهد. به تندی پرسید چی کار است؟ پاسخ داده شد یکی از کارمنداست قربان. و شخص متنفذ جواب داد بگین منتظر باشه، فعلا وقت ندارم. البته متذکر شویم که شخص متنفذ آشکارا دروغ میگفت. او کاملا آزاد بود. صحبتش را با رفیقش تمام کرده بود و زمانی بود که دیگر حرفی برای گفتن پیدا نمی کردند و تنها در فاصله سکوتهای طولانی با دست بر پای همدیگر می کوبیدند و می گفتند خب پس که اینطور ایوا. عجب استفان. و این حال باز هم آن کارمند را منتظر گذاشت، تنها برای اینکه به این دوست قدیم که مدتها بود از خدمت دولتی کنار رفته بود و در ملک روستایی ساکن بود نشان دهد که می تواند هر قدر بخواهد ارباب رجوع را به انتظار بگذارد. سرانجام وقتی که آن دو تمام حرفایشان را زدند، یا به عبارت بهتر هر قدر که دلشان می خواست روی مبلهای نرم و راحتشان لم دادند و بی آنکه کلمه‌ای با هم حرف بزنند سیگارهایشان را دود کردند، ناگهان شخص متنفذ به یاد کارمند افتاد و رو به منشی که پرونده به دست دم در ایستاده بود کرد و گفت گمونم گفتین یک کارمند بیرون منتظره و درخواست ملاقات داده، بگید بیاد داخل ببینم چه کار داره. با دیدن قیافه سربزیر و غمگین آکاکی با شماخین و آن شنل مندرسش با حرکتی ناگهانی به سوی او برگشت و گفت خب چه میخواستی؟ و این کلمات را با همان صدای خشن و آمرانه‌ای ادا کرد که به خاطرش از یک هفته پیش از انتصابش به سمت مدیر کلی در خلوت و تنهایی جلو آینه تمرین میکرد. آکاکی که احساس ترس تمام وجودش را پر کرده بود و آرامشش را از دست داده بود، تا آنجا که زبان بند آمدهش اجازه میداد و با عبارتهایی مثل عرض میکنم و امثال آن بیش از همیشه سعی میکرد توضیح دهد که شنلش که تازه هم آن را خریده بوده به وحشیانه ترین صورت به ثروت رفته است و او آمده تا از شخص متنفذ بخواهد که با استفاده از نفوذش با نوشتن یادداشتی به رئیس پلیس یا هر کس دیگر یا هر کار که صلاح است او را در یافتن شنلش کمک کند. معلوم نیست به چه دلیل در نظر مدیر کل این نحوه درخواست آکاکی بیش از حد خودمانی جلوه کرد. دوباره با تندی و خشونت گفت منظورتون چی آقا؟ مگه از روش جاری و متداول اداری اطلاع نداریم؟ فکر کردین کجا هستین؟ نمیدونین که کارا توی این اداره از چه سلسله مراتبی میگذره؟ باید اول عریضتون رو به دبیرخونه بدین، بعد به سرمنشی، بعد به رئیس بخش، بعد به رئیس دفتر. وقتی همه این مراحل طی شد اونا عریضه شما رو برای تصمیم گیری به من میدن. آکاکی سعی کرد تهمانده جسارت ناچیزش را جمع کند و همچنان که عرق از سر و صورتش روان بود گفت اما حضرت اشرف، من جسارتن خدمت شما رسیدم، چون خب عرض میکنم، خب البته منشی ها میدونین که زیاد نمیشه مطمئن بود. شخص متنفذ فریاد زد چی؟ این مزخرفات را کجا یادتون دادن؟ این لاتائلات چیه که سرهم میکنین آقا؟ جوانای امروز این کله چقی رو از کجا یاد گرفتن؟ واضح است که شخص متنفذ توجه نداشت که آکاکی سنش از 50 هم بالاتر است. البته در قیاس با یک شخص 70 ساله ممکن بود او را جوان به حساب آورد، اما فقط در چنین قیاسی. بعد از یک سکوت کوتاه دوباره ادامه داد هیچ میدونین جلوی کی وایسادی؟ نه واقعا میپرسم، میدونین داریم با کی صحبت میکنی؟ اصلا میفهمین؟ میشنوین؟ با شما هستم. در این لحظه پایش را بر زمین کوبید و فریادش را چنان بلند کرد که گویی طرف صحبتش فقط آکاکی نیست و سر کل کارمندان اداره داد میزند. آکاکی تقریبا داشت غش میکرد، تلو تلو خورد، بدنش لرزید، به سختی توانست خودش را سر پا نگه دارد و اگر دربانها به کمکش نشتافته بودند نقش زمین میشد. نیمه جان بیرونش بردند. شخص متنفذ خوشنود از اینکه سخنانش تأثیری بسیار فراتر از انتظار به بار آورده بود، نگاهی از گوشه چشم به دوستش انداخت و از مشاهده اینکه دوستش به فکر فرو رفته و حتی علائم ترس از صورت او نیز پیداست احساس رضایت خاطر کرد. آکاکی به یاد نمی آورد که چگونه از پله‌ها پایین رفته بود و خودش را به خیابان رسانده بود. دست ها و پاهایش کاملا بی‌حس شده بودند. هرگز در تمام عمرش به یاد نداشت که این چنین از جانب مدیر کلی مورد عتاب قرار گرفته باشد و تازه آن هم از مدیر کل اداره دیگر. در میان سفیر کولاک و باد با دهان کاملا باز تلاش میکرد راه برود، اما مرتبا سکندری میخورد. باد چنان که معمول پترزبورگ است از هر چهار سو شلاق میکشید. در یک چشم هم زدن گلویش برم کرد و سرانجام زمانی که توانست خودش را به خانه برساند دیگر حتی قادر نبود کلمه‌ای بگوید. خودش را به رخت خواب انداخت و بلافاصله همه بدنش ورم کرد. یک توبیخ لازم و به موقع گاهی اوقات میتواند چنین اثرات نیکویی به بار آورد. دوستان عزیز، پنجمین بخش داستان بلند شنل نوشته نیکولای گوگول رو با ترجمه خشایار دهیمی شنیدید که انشاءالله پسندیدید. تا فردا شب همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و یادآوری میکنم چنانچه مایل باشید میتونید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیو تهران برنامه های کتاب شب رو در اختیار بگیرید. www.radiotehran.ir تا فردا شب و ادامه این ماجرا همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. Thank you.
şah damcı olan irfan nəfəsi. Həyat mahnısını yayan ürək nəğməsi.
Savalam yurdunun danışar dili.
Ardabil radyosu.
AM mocunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
دریای محبت فانهادن بر سر هستی بدین سودا که دریای من و توفار من باشی. به دریای محبت فانهادن بر سر هستی بدین سودا که دریای من و توفار من باشی. Thank you. بسیار گران دارم. در این وادی که با من سایه من سر گران دارم، چه سازد تا دلیل روح سرگردان من باشی، چه سازد تا دلیل روح سرگردان من باشی. به دریای محبت پا نهادم بر سر هستی بدین سودا که دریای من و توفار من باشی. به دریای محبت ها نهادم بر سر هستی بدین سودا که دریای من و توفار من باشی. سر نهادم تا سر و سامان من باشی، به راحت جان فدا کردم مگر جانان من باشی. به پای سر نهادم تا سر و سامان من باشی، به راحت جان فدا کردم مگر جانان من باشی.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل.
صدای زندگی.
مهربانلارمزی اردبیل رادیوسوندا پخش وهیدینده سلام دیوخ دوستلار گیتانن نوبل استلاری همزا خیرینم برکه اصنان دولی و سنجان و سلامت اوزم و انشالله که بیزن همراه و همگدم اولاده خصوص مختلف برنامه لرن همراه لغنده بو ساعتا نقش خیالون مالی برنامه تقدیم اونلی.
Thank you.
نقش خیال. بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان وفاپیشه نقش خیال سلام. در دو برنامه گذشته به اجمال درباره زندگی پرفراز و نشیب علامه اقبال لاهوری سخن گفتیم. در این برنامه با ورق زدن آثار گرانمایه آن اندیشمند سترگ مبانی تفکر او را باز می نماییم. در آغاز شعر معروف اقبال را به خدمتتان قرائت می کنیم. چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. غوطه ها زد در ضمیر زندگی اندیشه ام، تا به دست آورده ام افکار پنهان شما. مهر و مه دیدم نگاهم برتر از پروین گذشت، ریختم طرح حرم در کافرستان شما. تا سنانش تیزتر گردد فرو پیچیدمش، شعله آشفته بودن در بیابان شما. فکر رنگینم کند نظر توهی دستان شرق، پاره لعلی که دارم از بدخشان شما. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیده ام از روزن دیوار زندان شما. حلقه گرده منزنیده پیکران آب و گل، آتشی در سینه دارم از نیاکان شما. دوستان، شالوده فکری و هسته مرکزی اندیشه های اقبال بیش از دیگر آثارش در لابلای صفحات منظومه اسرار خودی نمایان می شود. اسرار خودی اولین مجموعه فارسی اوست که در کوران جنگ جهانی اول، یعنی سال 1335 قمری نشر یافت. انتشار این کتاب غوغایی برانگیخت و سخنانی که شاعر در نکوهش درویشی و بیقیدی و قلندری گفته بود مایه نارضایی ها گشت. اسرار خودی حاوی نظرات اقبال درباره خود یا خیشتن خیش است.
او در این منظومه طرق رسیدن فرد به ذات خود و کشف و شناخت قسمت‌های ناپیدای وجود را بررسی می‌کند و انسان‌ها را رجعت به بازیافتن ذات یا خودی می‌دهد که جزئی از ذات الهی است. افکار مستتر در این منظومه اقبال بر وحدت خودی یا فلسفه خودی استوار است. فلسفه خودی اساس را بر شناخت و درک صحیح از خود و نیرو و انرژی خودی می داند. خودی بر عمل استوار است. برای بهتر شناختن ذات و شناخت باری تعالی بایستی بر خود متکی بود و از عمل پیروی کرد نه از عقل. قدرت خاموش و بیتاب عمل، از عمل یابند اسباب عمل. او خودی را حقیقتی مسلم و موجود و هسته مرکزی شخصیت انسان می داند. پیکر هستی ز آثار خودی است، هرچه می بینی ز اسرار خودی است. اقبال خودی را عامل ارشاد کننده آزاد و فناناپذیر و دارای تشخیص می داند و اعتقاد دارد که خودی در مسیر الی‌النهایه خود راه خود را معین می کند. او برای خودی فضائلی قائل است که باعث تقویت خودی می شوند. یکی از مهمترین رکنهای اساسی این فضائل عشق است. اقبال عاشقی است شوریده. عشق او مرز نمی شناسد. او عشق را روحی می بیند که جهان و حیات را عظمتی تازه می بخشد. عشق را آن نیروی غیرمادی می داند که به وجود آورنده حرکت های بزرگ است. در عشق ارزش های متعالی و حقیقی و انسانی نهفته است. فطرت او آتش اندوزد ز عشق، عالم افروزی بیاموزد ز عشق. عشق را از تیغ و خنجر باک نیست، اصل عشق از آب و باد و خاک نیست. در جهان هم صلح و هم پیکار عشق، آب حیوان تیغ جوهردار عشق. از نگاه عشق خارا شق بود، عشق را آخر سر و پا حق بود. اقبال عشق را تعالی یافته ترین صفات انسانی و دگرگون کننده جهان می داند. استاد او در عشق ورزی، همان پیر و مرادش مولانا جلال الدین بلخی است. شمع خود را همچو روحی برفروز، روم را در آتش تبریز سوز. اقبال به مانند دیگر عارفان عشق را در رنج و زحمت‌های بسیار می‌بیند. در نظرش فلسفه حیات بر عشق و آتش و آرزو استوار است و نفس کشیدن جز برای عشق نارواست. در این راه رنج کشیده و این رنج را مستلزم عشق می‌داند. ایمان او بر این است که این عالم به حیات جلوه ای تازه می بخشند. نظر به راه نشینان سواره می گذرد، مرا بگیر که کارم ز چاره می گذرد. به دیگران چه سخن گسترم ز جلوه دوست، به یک نگاه مثال شراره می گذرد. رهی به منزل آن ماه سخت دشوار است، چنان که عشق به دوش ستاره می گذرد. ز پرده بندی گردون چه جای نومیدی است، که ناوک نظر ما ز خاره می گذرد. یمیست شبنم ما کهکشان کناره اوست، به یک شکستن موج از کناره می گذرد. به خلوتش چو رسیدی نظر به او مگشا، که آن دمیست که کار از نظاره می گذرد. من از فراق چنالم که از هجوم سرشک، زراح دیده دلم پاره پاره می گذرد. اقبال عارفی است شوریده، ولی عرفان او زنده، متحرک و انرژیزاست، نه خمود و دست از دنیا شسته و به فنا نشسته. به هر حال خود میگوید جز عشق حکایتی ندارم، پروای ملامتی ندارم، از جلوه علم بی نیازم، سوزم گریم تپم گدازم. از دیگر فضیلت‌های خودی استغنا و نیابت الهی است که انسان را بدان درجه می‌رساند که نائب و خلیفه خدا می‌گردد. جز به راه خدا نرفتن، بازگشت به اصیل‌ترین مقام‌های انسانی و اسلامی، ضبط نفس اطاعت از باری تعالی، حریت، مساوات، خلق مقاصد نیک، قوه و ابتکار، خبائصی که باعث ضعف نفس می شوند، سؤال، نفی خودی، غرور نژادی و ملی، گدایی، ترس و غیره، مسائلی هستند که اقبال در این کتاب نظریات خود را درباره آنها بیان کرده است. اثر دیگر اقبال رموز بی خودی است. این منظومه مکمل اسرار خودی می باشد که شاعر آن را در سال 1337 قمری مطابق با 1917 میلادی سروده است. او از قول مولانا جلال الدین رومی نقل می کند: جهد کن در بی خودی خود را بیاب، زودتر والله اعلم به ثواب. در رموز بی خودی رابطه فرد و اجتماع مورد بررسی قرار می گیرد و اظهار می شود که با وحدت خودی می توان یک اجتماع خودی به وجود آورد. اقبال در این کتاب می گوید که جامعه بر اساس خودی ها تکامل می یابد و دولت خودی ابزار این مسیر تکاملی است. او در این منظومه می‌کوشد تا نشان دهد که بازگشت به عمل و نیل به رستاخیز امت، انحلال خودی‌های فردی در خودی امت است و با تقریر این گول اقبال خود را از اتهام ترویج یک اندیشه نیچه‌ای و ضد اخلاق تبرئه کرد و شرنگ تفکر غربی را از اندیشه جدید بیرون ریخت. پیام مشرق نیز یکی از غنی‌ترین و لطیف‌ترین آثار اقبال است که در جواب گوته شاعر آلمانی سروده است. گوته نیز همانند اقبال و مولانا